من عينها يلا هل يلا موليدها يلا والفخر من عينها نالت علمها للدار أمها للدار أمها نالت علمها نالت علمها للدار أمها للدار أمها نالت علمها
هل يلا محفل صار واستبشرت كل دار فوق الوسيعة
فوق الوسيعة
فرحتنا بالأقطار وتلاوحت أنوار نهج الشريعة.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجه. شیعه بی زینب مگر مفهوم دار، در ضمیرش 14 معصوم داشت. آنچه تیری بر تن بیداد بود، خطبه های زینب و سجاد بود. کیست زینب؟ کیست زینب؟ او که دین را زنده کرد، او که اسلام مبین را زنده کرد. کیست زینب؟ او که دین را زنده کرد، او که اسلام مبین را زنده کرد. زینبی که نای او نای علی است، عشق در جان کلامش منجلی.
زهره زهرا اومده دختر مولا اومده زهره زهرا اومده زینب کبرا اومده از روح علت دوان از پیغمبر امام از روح علت دوان از پیغمبر امام جبرائیل بخون بران جبرائیل بخون بران با تقدیم احترام با تقدیم احترام دختر مولا اومده دختر مولا اومده.
عرض سلام و ادب و احترام و ارادت و تبریک بیکران. ابتدا به محضر با سعادت و با کفایت حضرت صاحب الامر مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه الشریف، بعد از اون خدمت شما بیننده محترمی که نمیدونم در کجای این کره خاکی دلهاتون رو گره زدید، به آستانه پرنور و با برکت اهل بیت علیهم السلام، و امشب نگاه مهربانتون رو دخیل بستید به پنجره فولادی که نشان از یک ذریح آسمانی داره در کشور سوریه و در زینبیه دمشق. امیدوارم اونهایی که محبت اهل بیت تو وجودشون ریشه داره، اونایی که قدر این شبها، این لحظه‌ها، این ثانیه‌ها رو میدونند، امشب دست خالی بر نگردن. حضرت زینب کبرا سلام الله علیها، اسمی که آنقدر با شکوه، آنقدر متبرکه که بی انصافی و بی احترامی که اگه بخوایم بی وضو نام این بزرگوار رو ببریم. در هر حال این عید رو خدمت شما تبریک عرض میکنیم و در ویژه برنامه‌ای که امشب با نام زینت عرش تقدیم حضور شما عزیزان میشه در خدمت شما خواهیم بود. و ابتدای کلام رو که آغاز کردم در محضر سید ارجمند و بزرگواری نشستم که به عنوان کارشناس در خدمتشون خواهیم بود، استاد گرانقدر سید ارجمند جناب استاد قادری. از طرف خودم و شما بینندگان محترم خدمت ایشون عرض سلام و ادب و احترام دارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت حضرت عالی و همه کسانی که در این پهنه هستی، در این شب نورانی، شب شادی و سرور، شب میلاد خجسته حضرت زینب کبری سلام الله علیها ارتباط برقرار کردن، تبریک و تهنیت عرض میکنم.
سپاسگزارم از شما جناب استاد. اجازه بدید که چراغ اول بحث رو این گونه روشن بکنم. اگر به عنوان یک بچه شیعه از من نوعی بپرسند که حضرت زینب کبری سلام الله علیها رو معرفی کن، تمام فکر و ذکرم متوجه به کربلا میشه، متوجه به آقای امام حسین علیه السلام میشه و از این داستان هر آنچه که پای منبرها شنیدم، از همراهی و ارادت و احترامی که برای برادر ارجمندشون قائل بودند و از اینکه در تمام فراز و نشیبها در خدمت امام عصر خودشون بودند صحبت میکنیم. ویژگی‌های به خاطر همین داستان شاید خیلی از ویژگی‌های حضرت زینب رو نشنیده باشیم، به دلیل اینکه خب اون نقطه پررنگی که در زندگیشون وجود داره همون عاشوراست، سفر کاروان حسینی است. می‌خوایم که حضرت عالی امشب برای ما و بینندگان محترم خصایص زینبی رو بیان بکنید که حضرت زینب کبری سلام الله علیها چه ویژگی‌هایی داشتند که منجر شد به اون جمله آسمانی و اون دید عمیق که گفتن من چیزی به جز زیبایی نمی‌بینم. امشب خصایص حضرت زینب رو مورد بررسی قرار بدید.
من قبل از اینکه خصایص حضرت زینب رو بیان کنم که این خصایص باعث شد که زینب زینب بشود، یعنی رسول الله او رو زینت پدر بنامند. یک نکته رو عرض کنم که زمینه بس فراهم بشه و اون نکته زیبایی که فرمودید که ما حضرت زینب رو همون گونه که هست بشناسیم، و آن اینه که در بین غیر از ائمه معصومین، از بین مردان، اگر بخوایم شخصیتی رو جستجو کنیم و پیدا کنیم که تالی تل به معصوم هست، شخصیتی رو پیدا کنیم که در عرض معصوم علیه السلام و سلام هست، ولی در عین حال امام یا پیغمبر نیست. وجود مقدس حضرت ابوالفضل سلام الله علیه است. و این البته زمان روشن میشه و این ادعا زمانی برای یک شنونده یا بیننده دقیقا دریافت میشه که خصائص حضرت ابوالفضل درست توضیح داده بشه. از بین زنان، اگر ما بخواهیم زنی را پیدا بکنیم، بانوی را پیدا بکنیم که این بانو به دلیل خصائصی که داره در عرض معصوم علیه السلام، تالی تل و معصوم علیه السلام هست، دو تا بانو هستن. یکی وجود مقدس حضرت زهرا سلام الله علیهاست که مادر این بانوی بزرگواری است که امشب متولد می شوند. یکی دیگر وجود مقدس حضرت زینب سلام الله علیهاست. و حضرت زینب از نظر خصائص شخصی و فردی اون چنان تعالی و اون چنان ترقی پیدا کرده بودند در عرض معصوم علیه السلام بودن. منظورم اینه که اگر بنا بود، نه اینکه میخوایم بگیم این چنین شد، خداوند از بین زنان پیامبری رو انتخاب بکند، از بین زنان امامی را انتخاب بکند، وجود مقدس حضرت زینب به دلایل خصایصی که انشاءالله توضیح خواهم داد انصافاً و حقیقتاً همه قابلیت‌ها و همه شایستگی‌ها رو داشت. فقط تفاوت در اینه که اراده خداوند با اون تعلق نگرفته است. این توضیح رو دادم که ما قبل از ورود روشن باشه برای ما که در شب میلاد حضرت زینب با شخص شخصیتی مواجه هستیم که این شخصیت در عرض یک معصوم داره قرار میگیرد، اگرچه خصیصه های مخصوص معصوم را ندارد که اون مقام امامت یا مقام نبوت باشد. من نمیدونم چقدر من فرصت دارم، اگر فرصت دارم یکی از خصایصش
فرصت داریم جناب استاد دارم. یکی رو بفرمایید.
بله، یکی از خصایص بسیار بسیار برجسته ای که حضرت زینب در سن 4 سالگی که یک کودک است بروز داد، و این بروز بگونه بود که امام معصوم دست این کودک را بوسید، چون شب میلاد حضرت زینب سلام الله علیها است. اون روحیه عارفانه، روحیه عاشقانه، دریافت از صفات جمال و جلال خداوند متعال است که اصولاً چنین دریافتی یا باید برای سالکان و عارفانی اتفاق بیفتد که 70 سال 90 سال روی خودشون کار کردن، یا باید برای کسی اتفاق بیفته که معصوم علیه السلام باشد، یعنی پیغمبر یا امام باشد. جریانم به این شکله که امیرالمؤمنین خارج از منزل بودن، به منزل وارد شدن. به محض اینکه وارد شدن، حضرت زینب با اینکه کودک 4 ساله بودن، رفتن در آغوش امام و روی زانوی امام نشستن و به امام گفتن که شما مرو دوست نمیداری. امام شگفت‌زده شد، فرمودن که شما پاره تن من هستید، مگر می شود من دخترم را دوست نداشته باشم؟ گفت اتفاقا من یقین دارم شما من رو دوست نمی دارید. امام فرمود چرا من شما رو دوست نمی دارم؟ ایشان فرمودن که از زمانی که من شما را شناختم، جناب آقای علوی عزیز و شاعر محترم، ما بحثمون در یک کودک 4 ساله است، عرض کردن که از زمانی که من تو را شناختم، قلب تو پدرم امام علی علیه السلام مالامال از محبت و عشق به خداست، و قلبی که مالامال از محبت و عشق خدا باشد نمیتوند جایی برای محبت حضرت، جای محبت برای مثل من زینب هم باشد. امام معصوم شگفت‌زده شد. امام فرمود خب اگر من تو را دوست نمیدارم، رابطه پدر و دختر چگونه خواهد بود؟ گفت رابطه به این شکل است: محبت هات برای خدا هست، دلسوزی هایت برای من هست. امام وقتی چنین دریافتی، اونم دریافت عارفانه، دریافتی که بسیار بلند هست، وقتی از این دختر شنید، خم شد، دست حضرت زینب را بوسید، همون کاری که رسول الله دست به حضرت زهرا رو بوسید، فرمود فداک ابوک. امام امیرالمؤمنین هم همون جمله پیغمبر رو در رابطه با حضرت زینب فرمود. این کودک 4 ساله بعد از سن 54 ساله یا 55 ساله، چون یه مقدار در وفات حضرت زینب سال اختلاف نظر هست، بعد از 54 سال بعد که در واقع باید بگیم 50 سال بعد، چون این اتفاق 4 سال بعد، میبینیم این روح عارفانه و این روح عاشقانه که میتوند الگو و اسوه باشد برای بنده طلبه، برای شما برادر عزیز بزرگوار مجری، برای همه عزیزانی که الان با این برنامه ارتباط برقرار کنه، میتونه الگوی تمام عیار باشه. اینه که میبینیم بعد از 50 سال امام معصومی مانند حضرت سید الشهدا در آخرین لحظه ای که میخواد با حضرت زینب ودا بکند، به حضرت زینب امام نمیگه که بعدن چه اتفاقی میفتد و شما چه مسئولیتی دارید. به هیچ وجه حضرت هیچ سفارشی در این زمینه نکرد، ولی امام با اون عظمت درخواستی از حضرت زینب می کند، دست درخواستش اینه که امشب که شب 11 است، شما حتما در نافلت من امام را دعا بفرمایید. ما اگر می خواهیم ببینیم حضرت زینب چه شخصیتی است، با این نکات بیشتر می فهمیم. یک عارفه، یک سالکه است که روزی امام معصوم دستش رو می بوسد و بعد از 50 بعد امام معصومی او رو بغل می کند و می بوسد. وقتی می خواد ببوسد، از او یک انتظار بیشتر ندارد که در نماز شب امام معصوم شهید رو دعا بکند. و هنگامی که حادثه کربلا پایان می پذیره، وجود مقدس حضرت امام سجاد علیه السلام که امام سومی است در این قضیه، میخواد شهادت بده در یک نکته ای. دختر امام معصوم یعنی فاطمه بنت الحسین میخوان زیبایی ترین، نورانی ترین، مصفاترین خاطره را از بین خاطرات تلخ بیان بکنند. خاطره اونها چیه؟ خاطرشون این است که در شب 11 یا در خرابه شام، چون اختلاف در این نقل هست، که در اون دل شب امام معصوم میگه من متوجه شدم کسی در حال نماز هست، اما نمازش اون چنان عاشقانه و اون چنان عارفانه است که ملائک از آسمان لذت میبرند از این آوایی که میشنوند که در سجده میگه سبحان الله سبحان الله سبحان الله. و اون چیه؟ و اون خاطره خوش امام سجاد و خواهرش فاطمه بنت الحسین است که میگن میبینیم در اون شرایط سخت حضرت دارد نماز شب میخوند. بنابراین من یک جمع‌بندی کنم و اون اینه که شما فرمودید بسیار بجا هم بود که ما در شبهای ولادت این شخصیت ها بیشتر یک پنجره باز کنیم به روی خودمون، اون شخصیت حقیقی طرف را ببینیم، نه اونچه که الان نتیجه میدهد. و حضرت زینب یکی از ویژگی های منحصر به فردش روحیه عاشقانه و عارفانه است که چند معصوم علیهم السلام بر اون شهادت داده.
سپاسگزارم از شما جناب استاد. یه دو بیت بخونم تقدیم به اون کسی که حضرت زینب سلام الله علیها خیلی خوشحال میشه که من براش شعر بخونم. تقدیم به آقا امیرالمومنین، بعد بریم یک میان برنامه ببینیم و برگردیم. خوشا به عشق روی او مدافع حرم شدن. بیاد همه شهدای مدافع حرم که به عشق حضرت زینب سلام الله علیها برای پاسداری از حرمش راه افتادند و به فیض شهادت نائل شدند. خوشا به عشق روی او مدافع حرم شدن، در آستان نور با فرشته هم قدم شدن، دم از حسین او زدن، جناب محتشم شدن، به احترام زینبش تا دم مرگ خم شدن، و تا همیشه داشتن حب علی و آل.
Oh,
همچنان با ویژه برنامه زینت عرش در خدمت شما هستیم و تشنه خواندن پیامک های شما و عرض ارادت ها و عرض ادب هاتون خدمت این بانوی مجلله و بی نظیر تاریخ و همینطور سوالاتی که احیانا براتون پیش میاد میخواید از کارشناس محترم برنامه بپرسید، انشالله عنوان بکنید، من قول میدم که بخونم و استفاده بکنم. جناب استاد، من دو بیت شعر میخوام بخونم.
بله دکتر، خوب استفاده میکنیم.
انتخاب این دو بیت هدفمند.
بله.
که کوفیان دیدند وقتی لب به گفتن میگشود، کوفیان دیدند وقتی لب به گفتن میگشود، ناگهان زنگ شترها از تکان می ایستاد. کائنات انگار تحت امر زینب می شدند، آنچنان که گفتند آب روان می ایستاد. یه چیزی که خیلی تو ذهن من و امثال من پررنگه، رنگ و بوی خطبه های حضرت زینب.
بله.
می خواهیم تو این مقوله وارد بشیم با یه سوال مقدماتی.
بله.
و اون این که تفاوت خطبه و موعظه در چیه؟ آیا حضرت زینب در حقیقت توی خطبه های خودش به نوعی دیگران رو موعظه کرده یا نه این یه مرحله دیگه یه داستان دیگه یه؟
بله، همونطوری که شما فرمودید، یکی از چیزهایی که سبب موندگاری نام حضرت زینب در تاریخ تشیع شده و حضرت زینب رو در کنار شهدای کربلا قرار داده و حتی از نگاه شخص من در عرض امام علیه السلام قرار داده، با اینکه ایشان شهید نشده است، که ما تا کربلا را میشنویم دو اسم همزمان در ذهن ما میاد، زینب و حضرت سید الشهدا سلام الله علیه.
جناب استاد معذرت.
بله.
یه بیت شعر بخون.
بفرمایید.
فکر میکنم به فرمایشات حضرت عالی شاید کمک کنه.
بله.
برداشت شاعرانه من این.
بله.
زینب هزار بار خودش هم شهید شد، از بس که از کنار شهیدان گذشته بود.
احسن، جزاکم الله. احسنتم. من حالا چون یکی از اینا همین خطبه های حضرت زینب سلام الله علیها است که در ورود به شهر کوفه و ورود به دارالاماره کوفه در حضور عبید الله بن زیاد و ورود به شام و در کاخ یزید بن معاویه است. منتها یه سوال شما فرمودید که سوال بسیار بجا و بموریده، این که ما قبلا باید فرق خطبه و موعظه رو بدونیم تا ببینیم تأثیر خطبه تا کجاست. بین خطبه و موعظه حدود 7-8 تا فرق وجود داره. بیان اینها در اینجا ضرورت نداره. البته اگر عزیزان بیننده مایلن که بدونن، من یک کتاب نوشتم به نام من امیرالمؤمنین هستم. بعد در ذیل بیان خطبه عمومی این فرق رو گفتم. حالا من به تناسب سوال حضرت عالی چند تا نکته رو میگم. اولین فرق اینه که خطبه در جایی حمیت، مردانگی، غیرت، شجاعت در یک جامعه مرده است. اینجا این خطیب است که با حضورش این حمیت، مردانگی و غیرتی که مرده بود، خطیب با خطبش این رو شعله ور میکنه و جامعه رو بسیج میکنه در مقابل ظلم، بیدادگری و فسادی که در جامعه رخ میدهد. بنابراین خطبه همیشه جایگاش اینه. اما عکسش موعظه کجاست؟ موعظه در جایی است احساسات برافروخته شده و اگر این احساسات مهار نشه ممکنه زمینه فتنه و آشوب به وجود بیارد که قابل مهار نباشد. اینجا این موعظه است که این آتش رو خاموش می کند و احساسات را برمیگردانه به عقلانیت. این اولین تفاوت خطبه و موعظه. فرق دوم خطبه و موعظه این هست: خطبه در جایی ایراد میشه که خطیب از این خطبه میخواد حرفایی بزند فراتر از زمان، فراتر از مکان، فراتر از استعداد مستمعین. قطعاً اجازه میدید من از اینجا یه پلی بزنم برای
استفاده میکنیم آقا.
خیلی سوال میکنن افراد که خطبه وجود مقدس حضرت زهرا سلام الله علیها در مسجد النبی با اینکه به هیچ وجه هیچ کس حمایت نکرد این خطبه چه کاربردی داشت؟ اشتباه افراد همینه، فرق خطبه و موعظه رو نمیدونن. خطیب بنا نیست این سخنران رو برای اون مجموعه ایراد کنه، نه، اون مجموعه شرایط را برای این خطبه فراهم آوردن،
برای تمام اعصاره
خطبه میخواد ایراد بکند که تولید فکر میخواد بکند، میخواد جریان سازی کنه. خب تولید فکر و جریان سازی مربوط به اون زمان نیست، به اون مکان هم نیست، به اون مستمعین هم نیست. چون شما از شام خیلی شما فرمودید حضرت این خطبه رو میخوند، میدوند یک روزی رزمندگان مدافع حرم پیدا میشوند و اینها با اینکه او را ندیدن خریداره اون مفاهیم بلند خواهند شد. بنابراین فرق خطبه و موعظه در همین است که خطیب در مقام تولید فکر، در مقام جریان سازی است، حرفاش فراتر از زمان، فراتر از مکان، فراتر از مستمعین. اما موعظه کجاست؟ موعظه در جایی است که شخص واعظ پندها و اندرزهایی رو مطرح میکند که این پند و اندرزا مصرفش در همون زمان هست، در همون مکان هست، در حد همون مستمعین هست. حالا اگر خیلی متدین و پاک باشد تأثیر میگذارد و اگرم نباشد در همون جا هم ممکن است خزان بشه و فصلش پایان بپذیرد. بنابراین من سومیشو بگم تا روشن بشه. سومیش اینه که خطیب برای ایراده خطبه باید ساعتها و زمانهای فراوانی برای تولید اون خطبه کار بکند، به این آسانی به دست نمیاد، لذا نیاز به تمرین دارد، نیاز به ممارسه دارد، نیاز به این دارد ساعتها کار بکند تا بتونه یه خطبه درستی را عرضه کند. اما در رابطه با موعظه کافی شخص مقدار استعداد این داشته باشد حدیثی رو حفظ بکنند، در باب موعظه اخلاق در همین مقدار کفایت میکنند، اما برای خطبه خوندن و ایراد خطبه فراتر از این مسائل است. چون شما دو تا سوال داشتید، من این سوال رو میخوام جمع‌بندی کنم. ما اگر ویژگی های خطبه حضرت زینب را دقیقا بیان کنیم، یعنی خطبه های حضرت زینب در همسنگ با خطبه حضرت زهراست در مسجد النبی، خطبه های حضرت زینب همسنگ با خطبه است که رسول گرامی اسلام در ایام عرفات و در حجۃ الوداع به خصوص ایراد کردند، همسنگ با 239 خطبه است که امام امیرالمؤمنین در نهج البلاغه ایراد کردند، همسنگ با خطبه ایست که حضرت سید الشهدا دو بار در روز عاشورا ایراد کردن. لذا این سوال اولی که حضرت عالی فرمودید فرق خطبه و موعظه در چیه، این جوابش است.
پس این که شما حضرت عالی فرمودید که همسنگ با خطبه آقا رسول الله، همسنگ با خطبه حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها، همسنگ با خطبه حضرت سید الشهدا، ما رو به این فکر فرو میبره و به این نتیجه گیری نزدیک میکنه که این خطبه های منشأ الهی داشته
بعد
و ریشه در زمین و ریشه در تفکر انسانی نداشته.
من فکر میکنم که اگر فرصت هست من توضیح بدم.
فرصت
چون خون فرصت شما رعایت بکنم. من دو سه تا از این ویژگی رو میگم. خود حضرت علی که هم شاعر هستید و هم مثلا شما ارشد الحمدلله اهل مطالعه هستید و بینندگان هم که الان میبینن حتما این انتظار رو دارن که این دقیقاً باز بشه، به خصوص شب میلاد حضرت زینب سلام الله علیها. اولین ویژگی که ثابت میکند خطبه حضرت زینب خطبه نیست، معجزه است، کرامت است.
بله.
اولین ویژگی با آن اینه که اگر کسی سه خطبه حضرت زینب رو مطالعه کنه، ما بنا نداریم این خطبه رو الان باز بکنیم. اولین چیزی که شتف زده میشه از نظر فصاحت، از نظر بلاغت، از نظر چینش کلمات اینه که این خطبه در عینی که نثر است نثر نیست. مهمترین نکته اینجاست، چون شما شاعر هستید
مسجع.
علتش اینه در عینی که نثر است نثر نیست. چرا؟ برای اینکه نثر قافیه ندارد، وزن ندارد و به اصطلاح سجر ندارد. ما میبینیم که خطبه حضرت زینب سلام الله علیها نثری است در قالب الحاقت و ملحاقه.
بله.
آیات قرآن هست.
بله.
این نثره، ولی می‌بینیم سجع دارد، قافیه دارد. می‌بینیم که سجع نثر نیست، ولی در این حالی که نثر نیست شعر هم نیست. حالا گفتیم نثر هست نثر نیست. چرا نثر نیست؟ برای اینکه وزن داره، قافیه داره که نمیخوره که نه. اما در این حال در عینی که وزن، قافیه و سج دارد شعر هم نیست. حالا چرا شعر نیست؟ برای اینکه شعر برخواسته از تخیلات ذهنی شاعر است، برخواسته از تصویرات ذهنی شاعره. اما خطبه های حضرت زینب سلام الله علیها، خطبه های حضرت زهرا سلام الله علیها بیان واقعیت هایی است که در جلوی چشم مردم هست، نه بر اساس تخیل. من فکر می‌کنم همین اولی رو که بیان کردم برای همه از اون کانال اعتبار کردم، به راحتی متوجه شدن که حضرت زینب وقتی می‌خوام جستجو کنیم در قالب یک سخنرانی خودش شخصیتش رو معرفی میکند بدون اینکه در مقام معرفی شخصیت خودش باشه. اما دومیش اینه که حضرت زینب برای ایراد این خطبه ها که گفتیم در این حالی که نثر است نثر نیست، در این حالی که نثر نیست نثر هست، اینه که برای چنین خطبه ای که چینش تک تک کلمات، انتخاب واژگان در این خطبه ها نیاز دارد که شخص گاهی، من میتونم با ظرف قاطع بگم 20 سال براش زحمت بکشه، از قبل به هیچ وجه خودش آماده برای این خطبه نکرده است. به اصطلاح دقیق ارتجالی کامله. یعنی حضرت این خطبه ها را در ورودی کوفه، ورود به کاخ عبیدالله، در مقابل یزید و یزیدیان زمانی ایراد کرده که به هیچ وجه برای این خطبه ها نه مطالعی کرده نه فکری کرده، یه بار مواجه با جریان میشد و این خطبه بلند را ایراد میکند. انسان اینجا شگفت زده میشه که حضرت زهرا در واقع اینجا زینب نیست، تکرار وجود مقدس رسول الله.
به به به،
تکرار وجود مقدس حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها،
آینه تمام نما،
تکرار وجود مقدس حضرت امیرالمؤمنین و حضرت سیدوش شهدا است که شخصی بخواهد یک باره مواجه شدن خطبه ایراد کند بود. لذا به همین دلیل است که وجود مقدس حضرت امام سجاد علیه السلام، امام معصوم، وقتی این خطبه را از حضرت زینب میشنود میگه عمه جان واقعا شما عالمه‌ای هستید که در هیچ مکتب و کلاسی درسی را بفرمایید نیاموختید.
بله بله، بسیار بسیار سپاس از استاد بزرگوار. سرمست میشه انسان وقتی که این فضائل رو میشنوه و میپردازه به اون جلوه هایی که ما گرمی پرتوهای نورانیشو کمتر احساس کردیم. حضرت آقا فرمودند که اشاره کردند آقا قمر بنی هاشم، واقعا از خیلی از ماها اگر سوال کنند آقا قمر بنی هاشم کیه، جز داستان کربلا و جز داستانی که ایشون ساقی بوده برای فلان آب می آورده، چه عظمتی در ذهنمون هست؟ آیا به ویژگی های ایشون، به فضائل ایشون آگاهی داریم یا نداریم؟ این ویژه برنامه از اون برنامه هاییه که نباید از دست بدید، چون سراغ اون نقاط و اون نکاتی میره که کمتر دیدید و کمتر شنیدید. یه میان برنامه آسمونی با هم ببینیم و برگردیم.
وشمعة الرسل تزهو ببيت علي ضابعة حيدر ساقي الكوثر زينب يا أملي وشمعة الرسل تزهو ببيت علي ضابعة حيدر ساقي الكوثر نورين من قلب السماء ويسهن شمعتين نور الحسن والثاني شاع من وجه الحسين وفرحة واحدة خرجة بقلب فرحتين زينب الشمع ثالثة وشافتها كل عين زينب تزدهر زها لها القمر والأنجم الزغر بنت الجوهر ساقي الكوثر زينب يا أملي وشمعة الرسل تزهو ببيت علي طبعة حيدة ساقي الكوثر بالحسن هادينا انتشر من شاهد النور ميلاد ابو الاكبر قلب للزهرة مسرور ثالث هدية حص علي ومحصلها معمور ما بين زينب والوصي بدر الوفا يدور زينب مولدها بالحب يرفدها حيدر والدها فهو المصدر ساقي الكوثر وشمعة الرسل تزهو ببيت علي طبعة حيدر.
یه وقتایی ما که همجوار و همسایه حضرت فاطمه معصومه کریمه اهل بیت هستیم، یه تعبیرای زیبا و شاعرانه ای رو حول و حوش این بانوی با عظمت میشنویم. وقتی میخوان یه تعبیر عاشقانه در مورد حضرت معصومه سلام الله علیها به کار ببرن، میگن ایشون زینب امام رضاست. حالا داریم امشب راجع به حضرت زینبی صحبت میکنیم که حماسش به قول جناب استاد هیچ چیزی کمتر از شهادت نبود و هیچ چیزی کمتر از شهادت نداشت. شهادتی که بزرگان میگن هنر مردان خداست. جناب استاد، داستان این همراهی مثال زدنی، همراهی بی نظیر، همراهی که تاریخ رو شگفت زده کرد، این ارتباط و انس عجیب آقا امام حسین علیه السلام با خواهر گران قدرشون حضرت زینب کبری، از کجا شروع شد؟ ریشه در کجا داشت؟
خدمت شما عرض شود که ما یک توضیح دقیقی باید در این رابطه بدیم که جایگاه حضرت زینب در حادثه کربلا درست شناخته بشه. و آن اینه که حضرت سید الشهدا علت محدثه واقعه کربلا است. اگر ایشان قیام را انجام نمیداد قبلا این اتفاق نمی افتاد. اما اینجا یک اشتباهی اتفاق افتاد و آن اینه که حضرت زینب و امام سجاد علیه السلام علت مبقیه واقعی کربلا هستن. به این معنا اون چنان حضرت سید شهدا گره خورده با حضرت زینب و حضرت زینب اون چنان گره خورده با حضرت سید شهدا و این تعبیر از جهت نارساست، من چون نتونستم معادله پیدا کنم این جمله را عرض میکنم که شما نمیتونید حادثه کربلا را منهای حضرت زینب و حضرت زینب را منهای امام حسین اصلا جستجو کنید. اما اینکه شما فرمودید چی شد، خب بسیار سوال مهمیه، به خصوص ماهایی که ارادتمند به حضرت زینب و حضرت سید شهدا هستیم، که اتفاق بیفتد که نشه این دو شخصیت را از هم جدا کرد و حضرت زینب به ایمان یک بانو چنان خطر بکند که بیاد در صف کنار رزمندگان قرار بگیره و در قلب هم قرار بگیره. من باز اینجا توضیح بیشتر بدهم، فرق امام حسین با حضرت زینب در اینه که امام حسین با سپاه کوفه روبروست ولی حضرت زینب با فرماندهان این سپاه روبرو هست، یعنی با شخص عبیدالله روبروست،
لعنت الله،
تصمیم گیرندگان اصلی. حضرت زینب با شخص یزید ابن معاویه روبروست، نه با، بنابراین باید خیلی دقت کرد. علت اصلیش بصیرت حضرت زینب است، یعنی اونی که باعث شد حضرت زینب گره بخوره با این واقعه بصیرته. منتها وقتی ما میگیم بصیرت باید توضیح بدیم منظور از بصیرت چیه. بصیرت سه مرتبه داره، اگر کسی این سه مرتبه رو طی بکند میشه بصیر، اگر طی نکند قطعا بصیر نیست. بصیر نبودن به این معنی نیست که حتما آدم بدیه، ولی در هر صورت نتونست است مراحل کمال رو درست طی بکنه. اولین قدم بصیرت اینه وقتی حق در مقابل باطل قرار گرفت، باطل در مقابل حق قرار گرفت، گرد و غبار فتنه بلند شد و اونقدر سخت و دشوار شد که انسان نتونه واقعا حق را از باطل و باطل را از حق بشناسه. اولین قدم بصیرت اینه که شخص در اینجا اشتباه نکنه، بتونه حق را از باطل و باطل را از حق بشناسه. در واقعه عاشورا، در حادثه کربلا، وقتی حضرت سید الشهدا قیام کرد، مدینه منوره ای که بخش مهمی از آیات قرآن در این شهر نازل شد، مدینه منوره ای که کانون و مرکز بزرگترین انقلاب بشری است، مدینه منوره ای که بسیاری از مجاهدین جنگ بدر و احد هنوز در قید حیات بودن، به طور دربست تو بن‌بست قرار گرفتن که واقعا اینجا طرف حضرت سید الشهدا رو بگیرن یا طرف حضرت طرف یزید ابن معاویه را. لذا ما میبینیم که مدینه که کانون و مرکز همه تحولات 10 سال از هجرت پیغمبر اکرم در اون شهر بود، در این حادثه نتونستن موزیگیری درستی انجام بدن و مردم مدینه به هیچ وجه با حضرت سید الشهدا همسو نشدند و در واقع کربلا حتی یه دونه شهید مردم مدینه ندارن. ولی ما می‌بینیم حضرت زینب با اینکه یک بانوست، زن با شرایط خاص خودش، یک زن هست، میبینیم به هیچ وجه در تشخیصش اشتباه نمی کند، همسرش رو میگذارد، فرزندانش رو هم میگذاره و همراه با امام زمان خودش میشود. لذا این که فرمودید این اولین قدم همراهی با امام زمان است. هر کسی میشه میخواد بفهمه زینبی هست یا نیست، حسینی هست یا نیست، امشب بهترین راه تست کردن هر شخصه که اگر شرایطی مانند شرایط از زینب برامو به وجود بیاد، حق و باطل در مقابل هم قرار بگیرن و شناخت حق از باطل و با شناخت باطل از حق اینقدر دشوار بشود که ما ببینیم کل مدینه بمانن ولی این بانو به هیچ وجه اجتماع نکردن. و جالب این است که بعد توضیح میدم به هیچ وجه در هیچ جا نوشته نشده که حضرت امام حسین از حضرت زینب خواسته باشد شما همراه من شو. حضرت زینب همراه امام شد ولی امام از ایشان نخواست که همراه ایشان بشود. مرحله دوم، چون سوال حضرت اینه که چیه این؟ این پشت این تصمیم باید یه چیزی مهمتری نهفته باشد که از زینب همراه امام حسین باشه، حتی بعد شاهده امام حسین بیاد بشه علت موقعیه. مرتبه دوم بصیرت اینه که انسان بعد از شناخت حق از باطل در زمان نصرت رسوندن به حق اجتماع نکند. یعنی ممکنه کسی حق را هم بشناسه باطل را هم بشناسه، ولی در این که آیا زمان نصرت رسوندن حق است در تشخیص این زمان اشتباه بکنه، یقیناً از این قطار پیاده خواهد شد، یقیناً از قافله شهیدان عقب خواهد موند. لذا ما میبینیم حضرت امام حسین علیه السلام میاد مکه، تمام خواص اون زمان، نخبگان اون زمان، شخصیتهایی مانند محمد حنیفیه که برادر امام است، مانند عبدالله ابن عباس که یکی از شخصیت‌های برجسته است، مانند عبدالله عمر که یکی از شخصیت‌های برجسته اون زمانه، تمام اینها میان رایزنی میکنن که امام رو منصرف کنن، نه از اصل قیام. اشتباه نشه ما این نسبی شخصه این نمیخوام بگیم، اینها میگن فعلا زمان قیام و خروج نیست و بر فرضم باشه حداقل کوفه جای مناسبی نیست. در اینجا ما میبینیم حضرت زینب همه رو جا میذاره، که من یه نمونه رو بگم که برای بینندگان و عزیزانی که در شب میلاد حضرت زینب داره گوش میکنن، امام حسین کنار حجر اسماعیل نشسته، عبدالله ابن عباس که شخصا ارادتمند به حضرت سید شده است، این حرفا رو که میزند از روی دلسوزی به خیرخواهی میزند، سعی میکنه امام رو منصرف کنه، فعلا قیام نکند. امام نمیپذیرد، میگه الان زمانش است، غیر از این زمان اگه قیام بشه این قیام جواب نمیده. میگه حداقل شما این بانوان رو با خودت نبر. جناب آقای علوی عزیز که شما از ارادتمندان هستید و همه کسانی که الان این حرف رو گوش میکنن، حضرت زینب ناظر این مذاکره هست. وقتی میرسد که ایشان میخواد رأی امام را بزند که زنان نبرن، ایشان میاد وسط به عبدالله ابن عباس میگه که اگر این مذاکرات اینه که شما همراه امام نشید اشکال ندارد، اما حق ندارید به امام بگید مرا همراه نبرد، و استدلالش اینه که امام ما رو نخواست، ما همراه امام شدیم. و بعد جمله ای دارد میگه در شرایطی که مردان زمین گیر شدن، اینجا جاست که ما زنان پرچمدار امام زمان خودم باشیم. من سومیش بگم فکر کنم دیگه بس کامل میشه. ممکنه یک افرادی واقعا حق رو از باطل بشناسن، زمان رو هم بشناسن، ولی زمانی که این نصرت رسوندن خرج داشته باشد، هزینه داشته باشد، هزینه شخص شما باید هزینه بشید. در اونجا به نظر میرسد بسیاری از افراد دیگه همراهی میشن. لذا وقتی امام حسین از مکه خارج شد به سمت کوفه، خود مسعودی نوشته 1000 نفر با امام حرکت کردند. 1000 نفر. اما نزدیک به کوفه که رسیدن، امام رسما اعلام کرد هر کس با من میخواد بیاد، سرنوشت هانی ابن عروه را پیدا میکند و سرنوشت مسلم ابن عقیل، و قطعا به شهادت میرسد. اون 1000 نفر ریزش پیدا کردن، تبدیل شدن به 72 نفر. خب در اینجا معمولا زنها باید زودتر عقب نشینی کنن. ما هیچ چیز از حضرت زینب نمیشنویم که حتی آمده باشد به امام گفته باشه این راه را ادامه ندهید، یا گفته باشد این مسیر سخته. میبینیم این بانو اونقدر میدرخشد که من جمله آخرم بخوام با این تمام بکنم که بنده به شما باید امشب و همه ی عزیزان دعا کنه که چنین سعادت توفیقی نصیب ما شه که داریم در رابطه با شخصیت این بانو صحبت میکنیم. وقت شب عاشورا می شود، تنها چیزی که فکر نمی کند به آینده خودشه، به سرنوشت خودشه، فقط به این فکر می کند فردا امامش آسیب نبیند. یعنی حضرت زینب نه در شناخت حق از باطل، نه در شناخت زمان دفاع حق از باطل، در اینکه خودش هزینه کند به هیچ وجه کم نیاورد. لذا این هست که این توفیق پیدا کرد که اون چنان ایشان پیوند بخوره با کربلا، کربلا با ایشان و همه اینا با حضرت سید الشهدا.
سپاسگزارم از شما جناب استاد. وقتمون به پایان رسید. خدمت شما عرض کنم که میخوام یه دعای زیبا بکنید یا جمله پایانی اگه دارید بفرمایید.
بله چرا؟ وقتتون با برکت بود و این سرعت تمام شد. من دعا میکنم
دیر نمیشیم از نفس
وجود مقدس حضرت زینب این شب که شب میلادیشون است یه هدیه به ما بدهد و اون هدیه اینه که در اولین فرصت ما و همه کسانی که امشب با این برنامه برقرار کنند زائر قبر مطهر ایشان در شام باشیم
انشالله. سپاسگزارم از جناب استاد. از محضر استاد قرار خداحافظی کنیم، مهمان عزیز دیگری داریم از شاعران و ذاکران اهل بیت. خانم شمسی از شیراز تبریک گفتن به همه شیعیان جهان میلاد عقیله بنی هاشم رو، و خانم زهرا از مشهد مقدس هم نوشتند که شب میلاد دختر زهراست، هر کجا بنگری شعف برپاست. ولادت حضرت زینب دختر پیامبر رحمت بر شما عزیزان مبارک باشه. انشالله عیدیتون رو از دستان با برکت امیرالمؤمنین بگیرید، شمایی که در میلاد با سعادت دختر گرانقدرش دلتون شاده و الحمدلله این لحظه ها رو قدر میدونید.
همسر آمده که کوثر آمده که نور چشم حیدر آمده، زینت پدر عقیلت العرب و میکنه قلب مادر آمده. همسر آمده که کوثر آمده، زینت پدر عقیلت نور خانه محمدی، مونس علی خوش آمدی، طبور آل احمدی، نور خاتم خوش آمدی، جان فدای تو خاک پای تو، ای که عرشیان و فرشیان همه گدای تو، جان فدای تو خاک پای تو، ای که عرشیان و فرشیان همه گدای تو، نور راه من صبر و عشق تو، تا ابد بود قبله دلم دم عشق تو. همسر آمده که کوثر آمده که نور، همسر آمده که کوثر آمده، حیدر آمده، زینت پدر عقیلت العرب و میده مادر آمده، نور خانه محمدی، نور خانه محمدی، مونس علی خوش آمدی، نور آمدی، جان فدای تو خاک پای تو، ای که عرشیان و فرشیان همه گدای تو، نور راه من صبر و عشق تو، تا ابد بود قبله دلم دم عشق تو، جان فدای تو خاک پای تو، ای که عرشیان و ای حریم تو حریم کبریا، دخیل تو تمام اولیا، دل شکسته ام اسیر و خسته، ای که قلب
تو، ای زمان.
خدا رو شکر که بر سر سفره با برکت حضرت زینب کبری سلام الله علیها نشسته ایم، در ویژه برنامه آسمانی زینت عرش. یه مهمان عزیز کرده داریم. چرا میگم عزیز کرده؟ به خاطر اینکه کسی رو که اهل بیت علیهم السلام انتخاب میکنند، حالا به هر عنوانی، نویسنده، پژوهشگر، شاعر، مداح، چای ریز، کفش جفت کن، جاروکشه یه هیئت، یه حسینیه، یه مسجد، نمیدونم، تو هر عنوانی یه پست نوکری بهش میدن، در حقیقت یه مدال افتخار به گردنش انداختن، در حقیقت انتخابش کردن، در حقیقت برگزیده است. به خاطر این میگم که این دست مهمان ها عزیز کردن. محمد شهریاری بزرگوار، محمد جان عرض سلام و ادب و احترام.
سلام عرض میکنم خدمت شما عزیز و بزرگوار آقای علوی و خدمت همه بینندگان عزیزی که ما رو میبینن. از طرف خودم این ایده سعید رو خدمت همه بینندگان شما و همکاران عزیزتون تبریک هم.
سپاسگزارم. محمد، اهل کدوم شهری؟ چند سال اومدی قم؟ چی شد اومدی قم؟ اینو کوتاه بگو تا بریم سر اصل مطلب.
اصالتا هم بنده خوزستانی هستم، اهل شهرستان شوشتر، که عرض کنم خدمت شما ما مذهبی ها شوشتر رو به اسم شیخ جعفر شوشتری میشناسم و واسه افتخاره که از دیار شیخ جعفر شوشتری هستم. میشه گفت الان 3 سالی هست که ساکن قم هستم و به عشق حضرت معصومه.
خوش به سعادتش.
شاید باورش سخت باشه اما واقعا به عشق حضرت معصومه.
خوش به سعادتش. محمد جان، امشب شب میلاده و میخواییم که ایشالله این حس و حال زیبا رو با اشعار خوب شما، با صدای خوب شما چند برابر بکنیم، لذت ببریم. به خودت میسپارم، شما هم شاعر هستی هم ذاکر هستی، برامون اگه صلاح میدونی ابتدای شعر بخون و بعد هم انشالله تکه بسن.
انشالله سلامت شما لطف دارید نسبت به حقی. من یه غزل رو تقدیم میکنم خانم زینب کبری انشالله و بعدش تا ببینیم انشالله خودت چی میخون. بسم الله الرحمن الرحیم. صلی الله علیک یا جبل صبر یا زینب الکبری. از بهشت آمده تا زینت بابا باشد، از بهشت آمده تا زینت بابا باشد، نوگل باغچه حضرت زهرا.
آفرین آفرین.
آمده تا همه عشق هویدا بشود، تا غزل خیز ترین واژه دنیا باشد. آمده منجی آیین محمد بشود، تا برای همه خلق مسیحا باشد. شک ندارم شک ندارم که علی مثل پیامبر می گفت جلوه دیگری از ام ابیها باشد.
همینطوره. آفرین.
زینت دوش نبی، زینت دوش نبی گرچه حسین است، ولی زینت بیت علی زینب کبری.
آفرین. احسنت احسنت.
زینت دوش نبی گرچه حسین است، ولی زینت بیت علی زینب کبری باشد. شأن او شأن خدیجه است.
آفرین.
پیامبر فرمود.
آفرین.
شأن او شأن خدیجه است. پیامبر فرمود جای او فرش زمین نیست که بالا باشد. برگ برگ تن تاریخ گواهی میداد، برگ برگ تن تاریخ گواهی میداد، مثل باباش علی غالب الاعدا باشد. از پناهندگی اهل حرم فهمیدم، از پناهندگی اهل حرم فهمیدم، بین امواج بلا ساحل دریا باشد.
آفرین.
باز گفتم غزلی تازه برایت بیبی.
خوش به سعادتت.
باز گفتم غزلی تازه برایت بیبی، شعر خوب است که در وصف شماها باشد.
احسنت باشو. احسنت باشو. محمد جان برام بخون.
چشم. من یک ترکیب بند از حاج علی اکبر آقای لطیفیان اگر اجازه بدید انتخاب کردم برای امشب و تقدیم حضورتون میکنم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. گفتیم آسمانی و دیدیم برتری، گفتیم آفتابی و دیدیم بهتری، گفتیم دختر اسدالله غالبی، ایام کوفه آمد و دیدیم حیدری.
آفرین.
تو از زمان کودکیت تا بزرگیت شیواترین مفسر الله اکبری.
به به به.
تو از کدام طایفه هستی که این چنین فیض از حضور علم خداوند میبری؟ بر شانه های سبز تو بار رسالت است، تو اولین پیامبر بعد از پیامبری.
آفرین.
خورشید روی تو شرف مشرقین شد، یک نیمه از حسن شد و نیمه از
حسین شد.
حسین شد. اعجاز بیمثال شما تا ادامه داشت، موسی ادامه داشت، مسیحا ادامه داشت، ای بارش همیشه سجاده های نور، در امتداد چشم تو دریا ادامه داشت. بانو اگر به آینه ها سر نمی زدید، تاریکی همیشه دنیا ادامه داشت. در آسمان چارم افلاک جا زدیم، آیاد رد پای تو اما ادامه داشت. تا زندگیت را به تماشا گذاشتی، آن عمر جاودانه زهرا ادامه داشت. ای آفتاب روشن شبهای کربلا، ای زینب مدینه و زهرای کربلا،
ای یادگار قربت شبهای فاطمه،
ای ماورای حد تصور کلام تو
جانم،
بالاتر از پریدن جبریل بال تو، از مادری چنان چنین دختری شود، هم خوش به حال فاطمه هم خوش به حال تو، غیر از حسین فاطمه چیزی ندیده ایم، در انعکاس آینه های زلال تو، نزدیک سایه های عبورت نمی شویم، نامهرمان عشق کجا و خیال تو، از گوشه های چشم تو سائل درست شد، محض رضای پای تو محمل درست شد. خانم جانم ای سایه بلند ابوالفضل بر سرت، ای بال جبرئیل گلستان معبرت، عباس هم رشیدی قد تو را ندید، از بس که سر به زیر بود در برابرت، شب زنده دار شام غریبان کربلا، دل بسته بر نماز شب تو برادرت، ای خطبه صدای تو نهج البلاغت، و ای محمل بدون جهاز تو منبرت، 18 سر بریده به دنبال چشم تو، 18 سر بریده نگهبان معجرت، ای قله نجابت توحید جای تو، اتر حضور فاطمه دارد
صدای تو.
ممنونم ازت محمد جان، هم شعر زیبای خودت که خوندی باعث شد که سیمهای دلمون وصل بشه، هم شعر زیبایی که از آقای لطیفیان با صدای زیبات قرار کردی و خوندی. خوش به حال تو و خوش به حال کسایی که جوانیشون زمانی که هنوز موها و محاسنشون مشکیه.
خوش به حال شما که موهاتون سفید شده در خونه اهل بیت.
خدا کنه اینطور باشه.
یادم یه دفعه شما فرمودید که این موهای سفید من امیرالمومنین فرمودن هر کسی مهر و محبت من تو دلش باشه.
یه جایی خوندم که موی سفید، اونم حالا تو سن پیری، نه سنی که نسبتاً آدم جوونه، نشونه محبت اهل بیت. خوشحال شدم، خوشحال شدم که این اتفاق افتاده. انشالله خدا به حالا در کنار اینها روی سپید بمون بده، قلب سپید بمون بده،
سپید باشیم پیش همه.
انشالله انشالله روزی شعرت همیشه مستدام باشه. انشالله محمد یه بار بریم به سوریه کنار حرم حضرت زینب بخونیم، صفا بکنیم. این آرزوی دوری نیست، خیلی نزدیکه. ایشالله به زودی و زود این اتفاق خواهد افتاد. به اتفاق بینندگان این که در سراسر دنیا این نقاط آسمانی روی زمین رو خیلی دوست دارن، یعنی عاشق زیارتن، یعنی عاشق هرچی حرمه هستند. و خدا وقتی که انسان یه چیزی رو خیلی دوست داشته باشه، خدا کریمه دیگه، میگم خداوند کریم، روزیش میکنه. ایشالله شما هم از این روزیهای خوب داشته باشید به برکت نام مقدس حضرت زینب کبرا سلام الله علیها. شما رو به خدای بزرگ و مهربانی میسپاریم که سایه اهل بیت رو بر سر ما قرار داد. یا علی مدد.
نالت علمها نالت علمها هل يا لمحفل صار واستبشرت كل دار فوق الوسيعة فرحتنا بالأقطار وتلاوحت أنوار نهج الشريعة.